روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 17 ایونی است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که آن را خبرنگاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. در 15 دقیقه دیگر مهمترین حوادث جهان و تاجیکستان را خلاصه میکنیم و اینک به موضوع اساسی این نشر توجه کنید. پرزیدنت دونالد ترامپ اظهار باوری کرد که در مرحله کنونی هم ایران شانسی سازش بستن با آمریکا را از دست نداده است.
من نمی خواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد.
از آغاز جنگ خواب نکردم. یک تاجیک ساکن اسرائیل در رابطه با جنگ ادامه یابنده اسرائیل و ایران تجربه خود را نقل کرد.
راکت‌های بالیستیکی که از طرف ایران پرت می شود به این طرف شبا شروع می شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی می گیری. من سه روز است که خواب نکردم.
قلبش توب نآورد. استاد دانشگاه دولتی خوجند بعد اعلان حکم 17 سال زندان در بازداشتگاه جان داد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید در جنگ میان اسرائیل و ایران هدف او دستیابی به ختم واقعی جنگ است، نه تنها یک آتش بس. دونالد ترامپ شرکتش در جلسه گروه هفتگانه کانادا را پیش از وقت به انجام رسانیده به واشنگتن برگشت و طور رسانه های خبری آمریکایی گفتند قرار است جلسه شورای امنیتی کشور را برپا کند. تفصیلات در گزارش میرزا نبی خالق زاد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام روز دوشنبه پیش از مهلت جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه را ترک کرد. کاخ سفید گفت که دلیلش وضع در خاور میانه می باشد. پیش از این ترامپ در یک دعوتی از ساکنان تهران خواست که شهر را ترک و تکرار نمود که ایران می بایست با ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای را امضا می کرد.
من نمی خواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد.
کشورهای گروه هفتگانه شام روز دوشنبه در اظهارات مشترکی از اسرائیل دستگیری نموده ایران را یک منبع بی‌ثباتی در خاور میانه نامیدند و عین زمان جانب‌ها را به پیشگیری از توسعه نزاع در منطقه دعوت کردند.
صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم.
شام 16 ایون اسرائیل قرارگاه صدا و سیمای ایران را در مرکز تهران ضربه زد. آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که به عظیمترین کارخانه استحصال اورانیوم ضربه سختی رسانیده شده است. ایران از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که در این جنگ هوایی به آتش‌بس پایفشاری کند. منبع‌ها میگویند که ایران توسط کشورهای خلیج به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیام داده تقاضا کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس به اسرائیل فشار آورد و در جواب گفت که تهران در مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده نرم پذیرتر می‌شود. این تحولات اخیر در مناقشه پرقربانی در میان دشمنان دیرینی اسرائیل و ایران است که دوام 5 روز پی هم به همدیگر ضربه می‌زنند. در ساعت‌های پایان روز دوشنبه موشک‌های ایرانی شهرهای تل‌آویو و حیفا را هدف قرار داده باعث به کشته شدن چند نفر گردیدند. در پی این حمله‌های هوایی از 3 کارخانه عملکننده غنی‌سازی اورانیوم در ایران 2 عددش از کار مانده است. اسرائیل گفته است هدفش پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این اتهام و هم نقشه ایجاد سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران در کانادا گفت که با سبب وضع در خاور میانه باید جلسه هفتگانه را پیش از مهلت انجام داده به واشنگتن برگردد. تلویزیون فاکس نیوز گفت که ترامپ اعضای شورای امنیت ملی را برای یک جلسه اضطراری دعوت خواهد کرد. او به تکرار گفت است که در صورتی که ایران طلب های ایالات متحده آمریکا را برای قطع برنامه هسته‌اش بپذیرد، هجوم اسرائیل هم زود پایان می‌یابد.
شب 17 ایون گروه نوبتی شهروندان تاجیکستان خاک ایران را ترک کردند. رسانه های آذری نوشتند در میان آنهایی که امشب از یک گذرگاه زمینی در سرحد ایران به خاک آذربایجان گذشتند، ده ها شهروند تاجیکستان، روسیه، مولدوا و دیگر دولت ها می باشند. سفارت تاجیکستان در تهران دیروز گفت که 100 تاجیکستانی برای بازگشت به وطن از آنها یاری خواسته است. نزاع میان اسرائیل و ایران که از 13 ایون به این سو جریان دارد بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. این موضوع در مرکزی بحث و بررسی های کاربران شبکه های اجتماعی هم قرار دارد. همکارانم برات یوسفی و ارشاد سلیمانی روحیه و نظرهای ساکنان تاجیکستان را به تحولات در خاور میانه گزارش میدهند.
جنگ اسرائیل و ایران که با حمله های اسرائیل به نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران سر شد، در تاجیکستان نگرانی های زیادی را به میان آورده است. جانبداران و مخالفان دو طرف در فضای مجازی با هم درگیر می شوند. برخی به عنوان مردم مسلمان و فارس زبان از ایران حمایت و اسرائیل را محکوم می کنند. برخی دیگر می گویند ایران با برنامه مشکوک هسته‌ای و سرمایه گذاری به گروه های وحشت افکن در خاور میانه زمینه گذاری جنگ شد. اما اکثریت امید می بندند که پیش راه گسترش این جنگ گرفته شود. با گفته سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی، تا حالا 30 شهروند تاجیکستان از ایران برآورده شدند و 100 نفر دیگر منتظر انتقالند. در تاجیکستان نیز شهروندان زیادی ایران کار و تحصیل می کنند که ادامه جنگ و پیامدهای آن آنها را گرفتار هراس و ناامیدی کرده است.
خانواده من تو مشهدن، حتی تو مشهدم بمباران اتفاق افتاده، ولی به نسبت بقیه شهرها خیلی خیلی کمتر. ولی اون استرسی که وجود داره، اون صدایی که تو میشنوی، اونی که تو نمیدونی فردا قراره چه اتفاقی بیفته، بی نهایت سخته. یعنی حتی ماهایی که اینجاییم شاید ما هم نسبت به اندازه اونا استرس داریم.
دو طرفی جنگ از هدف قرار دادن مرکزهای نظامی و نهادهای استراتژیک یکدیگر گزارش میدهند و یکدیگر را تا مرز نابودی تهدید میکنند. اما از رسیدن موشک ها به منطقه های مسکونی و هلاک شدن مردمی آسایشته کمتر می گویند. در حالی که قربانیان زیادی پیامد های حمله ها در دو طرف مردمی عادی هند. تاجیکان زیادی در دو طرف جنگ زیر ترس و حراس قرار گرفتند. از جمله در اسرائیل نیز.
اینجا تو هیچ جا فرار نمی کنی. تو همون چیزی که برای تو ارتش می فرستوند پیام ها، تو باید اونا رو نگاه کنی. من به شما خیلی ساده می گویم که شبا شروع می شود. راکت‌های بالیستیکی که از طرف ایران پرت می شود به این طرف، شبا شروع می شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی می گیری. من سه روز است که خواب نکردم. دیگر شبت مثل روز شد، روزت مثل شب.
پس از حمله اسرائیل به ایران در 13 ایون و آغاز جنگ موشکی این دو کشور، شرایط غیر انتظار برای مردم از جمله شهروندان خارجی که در این کشورها قرار دارند ایجاد شده است. ایران یک کشوری همزبان با تاجیکستان است که تاجیکان برای تحصیل، تجارت، طبابت و گردشگری و نیازمندی های دیگر به این کشور زیاد سفر می کنند. در اسرائیل هم تعدادی از شهروندان تاجیکستان قرار دارند که مقامات این کشور در حال حاضر بیرون رفتن مردم را اجازه نمی دهند. تاجیکستان در اسرائیل سفارتخانه ندارد و مسئولیت روابط به دوش سفارت تاجیکستان در قاهره است. تا کنون خبرهای رسمی برای بیرون آوردن شهروندان تاجیکستان از این کشور رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان در روز اول حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و خواستار دریافت راه‌های صلح‌آمیز حل بحران شد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینی خود سی جین پین درباره تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. ملاقات امروز در حاشیه نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و چین در شهر استانا صورت گرفت. پرزیدنتان تاجیکستان و چین با گفته مقامات رسمی از رشد همکاری های دو کشور اظهار قناعتمندی کرده، گفتند در گردش سودای خارجی تاجیکستان سهم چین زیاده از 20% را تشکیل می دهد و حالا در تاجیکستان 700 شرکت با سرمایه چینی کار می کنند. عین زمان این نگرانی صدا می دهد که تاجیکستان در آینده هرچی بیشتر پایبند امر و اراده سیاسی چین می شود. دوشنبه از پکین در مرحله کنونی 820 میلیون دلار قرض دار است. و اکنون مطلبی از تاجیکستان، یک استاد دانشگاه دولتی شهر خوجند در بازداشتگاه فوتید است. پرویز پولادی 3 ماه پیش بازداشت شده با اتهام های گرفتن پاره و جنایت های اخلاقی به 17 سال زندان محکوم گردید. نزدیکانش میگویند مرافع پولادی بدون حضور آنها گذشت و برای همین درباره اتهام خبری ندارند. عیب نامه این استاد دانشگاه رسما نشر نشده است. پیوندان او با تصدیق خبر مرگش گفتند که حادثه فوت هفته گذشته بعد شنیدن حکم رخ داد و علکی بعد تشخیص او را به خاک سپردند. تفصیلات از همکارم فرزان محمدی.
روزی زاده پرویز پولادی اجرا کننده مدیر فکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی خوجند شب 13 ایون در بازداشتگاه فوتیده است. پدرش روزیبای پولادوف در یک تماس تلفنی گفت که جسد فرزندش را روزی 13 ایون در ناحیه اشت به خاک سپاریدند. هرچند در این باره مقامات رسما خبر نداده است، ولی بعضی ها گفتند پرویز پولادی بر اثر فشار بلندی و درد دل فوتیده است. وقتی آخری هفته گذشته در دادگاه شهری خوجند 17 سال حکم حبس اعلان کردند، وضعیتش بد شد و در بازداشتگاه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. افسود یک منبع رادیوی آزادی. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، پرویز پولادی را با اتهام فساد و رشوه و بعضی جنایت‌های اخلاقی زندانی کردند. حکم آخری هفته گذشته اعلان شده و طبق معلومات دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته بود. روزیبای پولادوف پدر این استاد دانشگاه گفت که هرچند به مرافعه‌هایش می‌رفتند، ولی دادرس اجازه اشتراک نمی‌داد و دقیقاً جزئیات حادثه را نمی‌داند. با این وجود آنها عاید این مسئله عزمی به جای شکایت کردن را ندارند. پرویز پولادی نامزد علم‌های کیمیا و اجرا کننده مدیر فکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی شهری خوجند 41 سال و 3 فرزند داشت. وی پیشتر در دیگر فکولته همین دانشگاه سال‌های زیاد به حیث مدیر کار کرده است. ولی با گذشت 3 ماه از بازداشتش، مقامات انتظامی ولایت سوخت اتهام علیهش را رسما اعلان نکردند. بعدی بازداشت پرویز پولادی، مقامات امنیتی اینچنین ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند را نیز بازداشت کرد. منبع های رادیو آزادی آن زمان گفته بودند بازداشت رکتور به رشوه ستانی ربط دارد و احتمال پرونده هر دو به هم علاقمند است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. با اطلاع مسئولان آژانسی تنها در سال 2024 49 مورد فساد را در دانشگاه آشکار کردند. حکم دادرس به این عیبنامه ها معلوم نیست. دو سال پیش نیز مقامات تفتیشاتی و قدرتی ولایت سوخت گفته بودند که از همه بیشتر موردهای رشوه ستانی آموزگاران در دانشگاه دولتی خوجند ثبت شد. قسمی از آنها با جریمه از جوابگری آزاد و نسبت برخی آنها چاره های دیگر انتظامی کاربست شدند. موردهای از همه زیادی فساد در یک مؤسسه تحصیلاتی ولایت سوخت در حال است که معارف تاجیکستان یکی از ساحه های فساد زده ترین نامبر می شود. ولی کاربران شبکه های اجتماعی این خلاصه را درست نمی شمارند و می گویند زور نهادهای ضد فساد به ساحه های دیگر نمی رسد و آموزگاران و پزشکان شکار آسان آنها دانسته می شود. با وجود ردیه مقامات تاجیکستان، سطح بلند فساد زدگی تقریبا همه ساحه ها را سازمان های بین الملل در گزارش های همساله نگران کننده می نامند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
12 سال بعد این ناپدیدشوی امکبچه ها سبینه و ملکه رالوه ها، پلیس دوشنبه جستجوی آنها را سر گرفت و برای پیدا کردن معلومات نیم میلیون سامانی پاداش وعده کرد. اولوغبک ارالوف پدری سبین ارالوف گفت این وعده پاداش پولی برای معلومات درباره دختران ناپدید شده از جانب خود پلیس شهری دوشنبه صدا داده است. اولوغبک ارالوف به رادیو آزادی گفت از سال 2013 که دختر و برادر زاده اش آن زمان 4 و 5 سال بودند، وقتی زیاد گذشت ولی آنها هیچگاه امیدشان را برای پیدا کردن دخترها از دست ندادند. حالا سبینه و ملکه ارالوه ها 16 و 17 ساله بوده می توانند. سال 2013 حادثه ناپدید شوی کودکان خردسال در نزد مرکز سودای صدبرگ بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد و برای جستجوی آنها نه تنها خادمان پلیس بلکه اختیاریان زیاده هم سفربر شدند. در همینجا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر برای پیدا کردن خبر و گزارش های بیشتر با سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت هر کسی که برای پیدا نمودن ملیکه و سبینه ارالوفا معلومات درست و عمیق دهد در حجم 500 هزار سومانی مکافاتانیده می شود. ملیکه و سبینه ارالوفا روز 25 مارت سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4 نیم سال داشتند از نزد خانهشان در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. تجربه کاری ثابت نمود که سهم شهروندان در آشکار و پیشگیری جنایتکاری دریافت نمودن شخصان بی‌درک گشته و تامین ترتیبات جمعیتی نهایت ارزشمند می باشد، گفته شده است در اعلان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. گم شدن این دو دختر در سال 2013 جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد. حتی رئیس جمهور تاجیکستان از حادثه ناپدیدشوی ملیکه و سبینه اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود. اولوغبیگ ارالوف پدر ملیکه و سبینه چند سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که طول این سالها امیدی پیدا کردن آنها را از دست نداده و همیشه با مقامات همکاری میکند. شبکه خبر تلویزیون ایران خبر داد که شمار قربانیان حمله هوایی اسرائیل به بنای مرکزی صدا و سیما در تهران به 3 نفر افزایش یافته است. شبکه خبر نفر دوم را نیما رجب‌پور سردبیر اخبار معرفی کرد و افزود وی بر اثر جراحات در پی حمله هوایی اسرائیل جان باخت. صدا و سیما ایران هنوز شخصیت نفر سوم را اعلان نکرده است. پیشتر گزارش شده بود که معصوم عظیمی یک کارمند اداری صدا و سیما بر اثر این ترکش کشته شد. شام 16 ایون بنای مرکزی صدا و سیما که با بنای شیشه‌ای معروف است چند ساعت پس از هشدار اسرائیل برای خالی کردن بخش‌ها از منطقه 3 شهر تهران هدف حمله قرار گرفت. در این حمله طبقه 3 و 4 هدف گرفتند و بنا آتش گرفت. لحظه حمله مستقیما از استودیوی شبکه خبر به طور زنده پخش شد. برخی از سازمان‌های جهانی حامی خبرنگاران و آزادی بیان این حمله اسرائیل را محکوم کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینی خود سی جین پین در باره تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. ملاقات روز 17 میون در حاشیه نشست آسیای مرکزی چین در شهر استانه صورت گرفته است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری با نشر یک بیانیه رسمی گفت که در واخوری وضع و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و چین بررسی گردید. امام علی رحمان و سی جین پین به گفته مقامات رسمی از رشد همکاری دو کشور اظهار قناعتمندی کردند و گفتند که در گردش سودای خارجی تاجیکستان سهم چین زیاد از 20% را تشکیل می دهد و حالا در تاجیکستان زیاد از 700 شرکت با سرمایه چینی کار می کنند. تاجیکستان با چین با یکی از قدرت های عظیم اقتصادی جهان تقریبا 500 کیلومتر مرز مشترک دارد و سالهای اخیر برای سرمایه گذاری و تجارت بیشتر به آن رو آورده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این گزارش را در ادامه برنامه ما بشنوید. گروه طالبان که قریب 4 سال باز زمام قدرت را در افغانستان به دست دارد، رفتن زنان تا 40 ساله را به بازار نزد سرحدی ترمیز من اعلان کرد. در این باره تلویزیون امو تیوی با تکیه به ساکنان و فروشنده ها خبر داده است. یک تاجر افغان گفته است که با منع ورود جوان دختران حجم فروش و تجارت آنها کاهش یافته است. طالبان رسما درباره منع ورود جوان دختران به بازار اظهار نظر نکردند. مرکز بین المللی سودای ترمیز در مرز ازبکستان و افغانستان سال 2022 افتتاح یافت. مرکز دارای مغازه ها و مرکز طبی، طرفخانه ها و منطقه های استحصالی است. شهروندان افغانستان می توانند بدون روادید از آن دیدن کنند و 15 روز در آنجا بمانند. گروه طالبان بعد از بازگشت دوباره به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 نخست مکتب‌های دخترانی بالاتر از صنف ششم را بست و سپس درهای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران پوشید. کمیته امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه 5 نفری خبر داد که به قول کمیته 180 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند و می‌خواستند به خارج برده فروشند. در بیانیه رسمی کمیته که خبرگزاری دولتی خاور روز 16 ایون نشر کرد آمده است، ماموران امنیتی و مرزبانان تاجیک از قاچاق 178 کیلوگرم و 845 گرم حشیش و افیون در منطقه دیدبانگاه سرحدی پنجاب ناحیه میرسید علی حمدانی پیشگیری کردند. قسم زیادی این مواد مخدر یعنی 139 بسته را از داخل تاکسی پیدا کردند که گویا به شرکت 3333 تعلق داشته است. در بیان آمده است در رفتی بازپرسی بابا جان عبدالحق معین کرده شد که نامبرده این مقدار مواد مخدر را از قاچاقبران افغان به مبلغ 20,000 دلار آمریکایی دسترس نموده، مقصد داشته است توسط هم‌مسکان جنایتی خود آن را به شهر دوشنبه ولایت سوخ و بعداً به خارج کشور انتقال دهد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باور
دارون
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه‌های آلوده به تحقیر در حق مهاجران طرح قانونی را قبول کردند که مکتب‌ها را عهده‌دار می‌سازد همه اطلاع درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی بدهند. به قول مؤلفانش سند مذکور امکان می‌دهد پیش راه مهاجرت غیرقانونی به روسیه که مردم از آن بسیار ناراضی هستند گرفته شود و خودی بچه‌های مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز در کوچه نمانند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
میخائیل ماتوئف، وکیل خشمگین دوما دولتی، روزی 10 یون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه های مهاجران را بی نظارت گذاشتند و احوال با این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب های روسیه را عهده‌دار میکند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و غمخوری در حق مهاجران است. ایگور زوبوف، معاون وزیر امور داخلی روسیه:
هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تامین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است.
در صورت تصویب قانون اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود، مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان می گویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد. ولادا برانوا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان و پژوهشگری مهاجرت:
اگر مکتب ها معلومات را به وزارت بدهند، یک ترس دیگر برای خانواده ها می شود و ممکن است تماما بچه ها به مکتب نروند. به اندیشه من این سبب بی سواد ماندن، به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود.
در دومه دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل ماتوئف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند.
در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783 هزار، از شماره آنها 192 هزار تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم، حاصلش این است که 591 هزار فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند.
آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه ماتوئف به قول یک مصاحب رادیو آزادی نادان و بی سواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیکی مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است، چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب های شهرها جای نه تنها برای بچه های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. این زمان یک دسته سند طلب میکنند تا خودی مهاجران دل سرد شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دوما دولتی گفت هیچ یک از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر قانونی هم باشد. به قول او باید کارفرما یا خود مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان اضافه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود. میخائیل ماتوئف، وکیل دوما دولتی:
Все родители должны знать.
تمام مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی کنند، با درس آماده کرده نمی توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی داند و نمی خواهد درس کند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه، به کشلاق های عزیزشان.
Депортация вместе с детьми домой в родные кишлаки.
Важнейший вопрос, я благодарен.
در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حل آن در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است.
По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции.
16.
А сколько?
16.
16. Ну это же это огромный шаг вперёд.
با گفته سیاست‌شناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخلی روسیه به دیگر طرف کشند. ولادا بارانوا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان و پژوهشگر مهاجرت.
از یک طرف این درست است که توجه مردم را از جنگ به دیگر طرف میکشند. دیگر اینکه مردم ترس زیاد دارند و مقامات با استفاده از دامن زدن مسئله مهاجرت میخواهند ترس اهالی، نارضایتی از مشکلات اجتماعی، ناامنی و جنایتکاری را فرو نشانند. برای همین به جای حل مشکلات امنیتی یا دسترس کردن خدمات اجتماعی، مهاجرت را گناهکار میکنند.
безопасности, доступа к каким-то социальным услугам и гарантиям.
بحثی طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین رئیس دومای دولتی روسیه در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانورا نوشته است: وقتی اخیر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شوند، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است.
принимается единогласно в первом чтении. Спасибо.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شاد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید، شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.
پیامدهای جنگ اسرائیل ایران برای تاجیکستان چیست؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. جنگ اسرائیل و ایران که با حمله های اسرائیل به نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران سر شد، در تاجیکستان نگرانی های زیادی را به میان آورده است. جانبداران و مخالفان دو طرف در فضای مجازی با هم درگیر می شوند. برخی به عنوان مردم مسلمان و فارسی زبان از ایران حمایت و اسرائیل را محکوم می کنند. برخی دیگر می گویند ایران با برنامه مشکوک هسته‌ای و سرمایه‌گذاری به گروه های تحت حمایتش در خاورمیانه زمینه‌گذار جنگ شد. اما اکثریت امیدوارند که پیش راه گسترش این جنگ گرفته شود. ایران یک کشور همزبان با تاجیکستان است که تاجیکان برای تحصیل، تجارت، تبادل و گردشگری و نیازمندی های دیگر به این کشور سفر زیاد می کنند و آنجا قرار دارند. با گفته سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی، تا حالا 30 شهروند تاجیکستان از ایران برآورده شده است و 100 نفر دیگر منتظر انتقالند. در تاجیکستان نیز شهروندان زیادی ایران کار و تحصیل می کنند که ادامه جنگ و پیامدهای آن آنها را گرفتار حراس و ناامیدی کرده است. یک دانشجوی ایرانی یکی از دانشگاه های دوشنبه که به دلایل امنیتی هویتی او آشکار کرده نمی شود می گوید که تمام حادثه های روزهای اخیر خیلی زود اتفاق افتاد که هیچ کس توقعش را نداشت.
تمام این اتفاقا خیلی سریع اتفاق افتاد. هیچ کس توقعش رو نداشت که این اتفاقا بیفته. الان همه بی‌نهایت استرس دارن. مشهد دورترین شهر نسبت به اسرائیل. واسه همین بمباران توی شهر مشهد خیلی کمه. ولی شهرهای دیگه تهران، اصفهان، شیراز خیلی خیلی زیاده. خانواده من تو مشهدن. حتی تو مشهدم بمباران اتفاق افتاده ولی به نسبت بقیه شهرها خیلی خیلی کمتر. ولی اون استرسی که وجود داره، اون صدایی که تو میشنوی، اونی که تو نمیدونی فردا قراره چه اتفاق بیفته، بی نهایت سخته. یعنی حتی ماهایی که اینجا ایم شاید ما هم نسبت به اندازه اونا استرس داریم.
دو طرفی جنگ از هدف قرار دادن مرکزهای نظامی و نهادهای استراتژیکی یکدیگر گزارش میدهند و یکدیگر را تا مرز نابودی تهدید میکنند. اما از رسیدن موشک ها به منطقه های مسکونی و هلاک شدن مردم آسایشته کمتر میگویند، در حالی که قربانیان زیادی پیامد حمله ها در دو طرف مردم عادی اند. تاجیکان زیادی هم در دو طرف جنگ زیر ترس و هراس قرار گرفتند. در اسرائیل هم تعدادی از شهروندان تاجیکستان قرار دارند که مقامات این کشور در حال حاضر بیرون رفتن این مردم از جمله خارجی ها را اجازه نمی دهند. اناهیت دادی خدا، روزنامه‌نگار تاجیکی که حالا مقیم شهر حیفا اسرائیل است، میگوید از آغاز این جنگ شرایط عجیب و غریب ایجاد شده است.
شرایط خیلی عجیب و غریب است، برای که من میخونم بسیار درباره وقتی تهران رو حمله کردن، دیگر شهرهای ایران رو. من میدونم که بسیاری ایرانی ها نوشتن که آنها پناهگاه ندارن یا نمیدونن کجا بروند، از همه از تهران فرار میکنن و ایران کشوری بزرگ است. اینجا تو هیچ جا فرار نمیکنی، تو همون چیزی که برای تو ارتش میفرستند پیام ها، تو باید اونها رو نگاه کنی. من به شما خیلی ساده میگویم که شبا شروع میشود راکت‌های بالیستیکی که از طرف ایران پرت می شود به این طرف، شبا شروع می شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی می گیری. من 3 روز است که خواب نکردم، دیگر شبت مثل روز شد، روزت مثل شب. همین خیلی تو می روی اون پناهگاه منتظر می مانی و می شنوی اون راکت‌های بالیستیکی که در بالا و این زید هوایی که سیستم اینود می گیرن، تو این چیزا رو میشنوی و گجایی که میافتد اون راکت از ما دور است، اما بله این چیزا رو تو میشنوی. بسیارتر شاید وای است روانی، وقتی که تو میدونی راکت است و شانسی است که بیاید بزند. دیگرش همین خیلی که خودت رو دیگر آماده میکنی و نمیدونم دیگر آدم عادت میکند در این چیز.
هرچند در حال حاضر آسیب جنگ تنها به دو کشوری رقیب میرسد، کارشناسان میگویند ادامه بحران در دراز مدت تأثیری منفی به منطقه از جمله کشورهای همسایه ایران در آسیای مرکزی و تاجیکستان خواهد داشت. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل در تاجیکستان، میگوید این جنگ با جز پیامدهای منفی، ولی از دید این کارشناس در مجموع چون تاجیکستان و ایران شریک کلیدی تجاری نیستند، شاید این بحران با تجارت ها و اقتصاد تاجیکستان پیامدهای منفی اقتصادی نگذارد، ولی از نگاه روانی به مردم تأثیری حتمی خواهد رسان. پس از حمله اسرائیل به ایران در 13 میون و آغاز جنگ موشکی این دو کشور، شرایطی غیر انتظار برای مردم از جمله شهروندان خارجی که در این کشورها قرار دارند ایجاد شده است. اناهیت دادی خدا میگوید هرچند تاجیکان در اسرائیل زیاد نیستند، ولی هستند و من با بعضی آنها تماس دارم. تاجیکستان در اسرائیل سفارتخانه ندارد و مسئولیت روابط به دوش سفارت تاجیکستان در قاهره است. تا کنون خبرهای رسمی برای بیرون آوردن شهروندان تاجیکستان از این کشور رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان در روزهای اول حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و خواستار دریافت راه‌های صلح‌آمیز حل بحران شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در شهر بوداپشت مجارستان اشتراک دارند. تیم جوانان تا 18 ساله تاجیکستان برنده مدال های برنجی قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. سامان محمد بیکف پهلوان معروف تاجیک در رقابت اول خود در قهرمانی جودوی جهان که در شهر بوداپشت ونگریه یا مجارستان جریان دارد شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم شد. سامان 26 ساله در روز چهارم مسابقات 16 ایون در وزن تا 81 کیلو بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم شروع کرد. رقیبش جوداکار 25 ساله پرتغالی ژوآو فرناندو بود. در جریان رقابت فرناندو یک یوکو گرفت و با همین امتیاز پیروز شد. در همین حال دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی انفرادی جودوی جهان میان بزرگسالان که در بوداپشت تا روز 19 ایون ادامه می‌یابد با کسب دو مدال، یک نقره و یک برنجی در بین 93 کشور در جای هفتم قرار دارد. یادآور می شوم پهلوان تاجیک امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو مدال نقره گرفت. این اولین مدال نقره در تاریخ جودوی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان به شمار می رود. پهلوان دیگری تاجیک عابد جبف در وزن تا 66 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. باید ذکر نمود که این سومین مدال برنجی در تاریخ جودوی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان می باشد. پهلوانان تاجیک مرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن تا 73 کیلو ناکام شدند. باز سه پهلوان تاجیک جهانگیر مجیدوف و کرامت الله حکیموف هر دو در وزن 100 کیلو 18 ایون، تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 19 ایون رقابت خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان در پایتخت مجارستان بیش از 550 ورزشکار از 93 کشوری عالم اشتراک دارند. در روز پنجم مسابقات 17 ایون مردان در وزن تا 90 کیلو قوا می آزمایند، اما تاجیکستان در این وزن نماینده ندارد. ورزشکاران در رقابت های انفرادی برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش میکنند. حالا در حساب مدال ها ژاپن با کسب 8 مدال، 4 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی در جای اول است. فرانسه با کسب 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی در جای دوم می باشد. گرجستان با 1 مدال طلا در جای سوم قرار دارد. کوسوا و تاجیکستان با 1 تایی مدال نقره و 1 تایی مدال برنجی جای هفتم را کسب کردند. غالبان و جایزه‌داران مسابقات قهرمانی انفرادی جهان به جز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی سپرده خواهد شد. دسته منتخب جوانان تا 18 ساله تاجیکستان که در بازی برای جای سوم بر تیم جوانان تا 20 ساله ازبکستان پیروز شد، برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. بازی فوتبال بازان جوانی تاجیکستان و ازبکستان شب دوشنبه 16 ایون در ورزشگاه تلکا ارنای شهر تورسونزاده با حضور 3.5 هزار تماشابین صورت گرفت. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. در زدن سلسله پنالتی بازیگران جوانی تاجیک با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. بازی نهایی مسابقات میان تیم‌های جوانان قرقیزستان و ایران شب 17 ایون در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار می شود. مرحله گروهی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت 6 دسته منتخب جوانان منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و ازبکستان دایر گردید. پس از جنبست مرحله گروهی دسته های تاجیکستان و قرغزستان 4 امتیازی به دست آوردند. به دلیل بهتر بودن تناسب توپ ها بازیگران قرغزستان در گروهی ای زینه اول را اشغال کردند. همکنون در رقابت نهایی فوتبال بازان جوان قرغیز با تیم ایران که در گروهی بی غالب شد برای جام قهرمانی و مدال های طلا مبارزه می برند.
همشیره خرجی موتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه که دخته حقی میروس نداره، میگه در کدام قانون گفتگیه، میگه همون را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتون را ببرارم بده، میگه همه حق حقی پسره، میگه بچه های میگه
قانون به این دختر اجازت میتید که اون هم میروس گذار است و از حصه میروسی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانی طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه 3 جده خونه ساختم، همه جا گرفتن کندن فردادن، نه میروس مموندن، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. با ایدای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرمو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویله کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خودی یک سوتیخ 25 هزار سومه، این مرا 10 هزار سوم چیکردن که ما 10 هزار سوم در هزار یکم چی نمیشود، تو حتی یک پیچکه گرفتن نمیشود.
او در یک اویله سیر فرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راهی برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مرا یکم میراثون را تری جایجای نکدن، نه پرسیدن چی خیلی کدن، اما چی کورسودی کده، اما برادرم کده گیای ما نفهمیم. یعنی میگه شش حصه گرفته، یعنی 7 نفریم، یک چه بچی به نظر نگرفتن، 6 حصه میگه که ما 5 حصه شمی گرفتم، یک حصه ولوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زاده قرار دادگاه را درست دانسته بود.
به انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده میگه دخته حقوق میراث نداره. من 5 سال شد که در کوارتیره قتی خواهرم هرون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مون امی چیکار دستیم مورا حسابمون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خانه به فرزندان میراث مونده است، او و یک خواهرش به سرپناه مونده در خانه های اجاره زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم، یک 4 خانه های چی سکسیا داریم، اما خونه را خونه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چهار روز گذشتن دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزه اما خونه را قلب شکسته در اومده، حوزه اما خونه را رحم نمیتا. خونه ای که حولی داریم در شهری کلوب او خونه را نیم خیلی اینا ده خونه دیگه در شهری دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینگو، یک تا دیگه در چی 82 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی بود، در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دادرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردند که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما را بتید، ما راضی نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سببهای دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث به فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمی بندند تا زمانی که طلاق می گیرند یا به سرپناه می مانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمی بینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع می شوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی می کند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان می گذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار و وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است گذاشته میگذارد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار амволи мероси, масалан аз манзил истиқомати агар гӯем, ба ворисони навбати аввал мегузарад. Яъне чунон ки қайд кардем, ворисони навбати аввал ин фарзандон, ҳамсар, волидон ба шумор мераванд. Фарзандон масалан агар манзили истиқомати ба ворисони навбати аввал ба ҳиссаҳои баробар тақсим карда мешавад. Қонун ҳуқуқи духтар, ҳуқуқи писар ҳамаро баробар дар гирифтани мерос муайян мекунад. Яъне духтар ҳам ҳақ дорад мисли писар ҳиссаи муайянеро аз амволи мероси падару модар соҳиб гардад. Масалан ворисон аз 5-6 нафар иборатанд, духтар, писар. Манзили истиқомати якта аст. Дар амал, дар таҷриба, вақте ки онҳо ба нотариуси давлатӣ муроҷиат мекунанд, нотариуси давлатӣ миросро ба ҳиссаҳои баробар бояд байни 5 нафар мувофиқи қонун тақсим кунад. Лекин мешаванд ворисоне ки аз ҳиссаи худ мегӯянд ки масалан хайр, мо духтар, мо шавҳар када баромада рафтем, ёки мо хонаву дари худа дорем, мо ҳиссаи миросии худа ба ҳамин бародармон як нафармон мебахшем, ёки ба модармон, бигзор хона дар номи модармон бошад.
وز در عمل چی طور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برامده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر بعدی چندی اگر زندگی وی برور نگیرد وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدون در این حالت میتونم برادران اعتراض کنند که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها هم میشود که به ما مراجعت میکنند و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث اخی دل پرانه میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد و ای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادتنامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادتنامه میراث رو بیکار کرده در اساس حلنامه خود مثلا در اساس حلنامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنند که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود می کند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو اوداداری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر، شما با والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما با پدر مادر توصیه میتیم که در وقت در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروان، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که به یک نفر فرزند یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشان با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویرون گردیدن حقوق های خود آگاه شد تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال вай метавонад ба мақомоти судӣ муроҷиат кунад барои барқарор кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои худ. Масалан, инҷа ҳолатҳое мешавад ки масалан ҳамин муҳлати даъворо мегузаронанд. Гузашти 5-10 сол мешавад. Масалан, вай шавҳар мекунад хонаю дару вай баъд муроҷиат мекунад. Дар ин ҳолат суд метавонад онҷа бо дар асоси масалан далилҳо ва бо ҳамон тафтишоти судӣ метавонад аризаи ӯро бо гузаштани муҳлати даъво рад кунад. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزل بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را منکرده می شود همین طول می کشد. تو از اکسپرتیز مولشناسی می آید همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وای کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شود. با مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعت میکنند. طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر افت انسان تریکه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشه که مولا همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابر یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد میشود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ میماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی میشود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین می خواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشر سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
شد بیدار در دل و می درینم از ناز لال زار شد بیدار در دل و می درینم از ناز لال زار تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چاکی چاکی بارانی بار شیرین دریا دارم
دارم تو را شد بیدار در دل می داری خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری شد بیدار در دل غمی دری از نازلا لزا شد بیدار در دل غمی دری
روز شما بخیر بینندگان ارجمند امروز سه شنبه 17 یونی است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی که آن را خبرنگاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند در 15 دقیقه دیگر مهمترین حوادث جهان و تاجیکستان را خلاصه میکنیم و اینک به موضوعهای اساسی این نشر توجه کنید. پرزیدنت دونالد ترامپ اظهار باوری کرد که در مرحله کنونی هم ایران شانسی سازش بستن با آمریکا را از دست نداده است.
من نمیخواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد.
از آغاز جنگ خواب نکردم. یک تاجیک ساکن اسرائیل در رابطه با جنگ ادامه یابنده اسرائیل و ایران تجربه خود را نقل کرد.
راکت‌های بالستیکی که از طرف ایران پرت می شود به این طرف شبا شروع می شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی می گیری. من 3 روز هست که خواب نکردم.
قلبش توب نآورد. استاد دانشگاه دولتی خوجند بعد اعلان حکم 17 سال زندان در بازداشتگاه جان داد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید در جنگ میان اسرائیل و ایران هدف او دستیابی به ختم واقعی جنگ است، نه تنها یک آتش بس. دونالد ترامپ شرکتش در جلسه گروه هفتگانه کانادا را پیش از وقت به انجام رسانیده به واشنگتن برگشت و طبق رسانه های خبری آمریکایی گفتند قرار است جلسه شورای امنیت کشور را برپا کند. تفصیلات در گزارش میرزا نبی خالق زاد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام روز دوشنبه پیش از مهلت جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه را ترک کرد. کاخ سفید گفت که دلیلش وضع در خاور میانه می باشد. پیش از این ترامپ در یک دعوتی از ساکنان تهران خواست که شهر را ترک و تکرار نمود که ایران می بایست با ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای را امضا می کرد.
من نمی خواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد.
کشورهای گروه هفتگانه شام روز دوشنبه در اظهارات مشترکی از اسرائیل دستگیری نموده ایران را یک منبع بی‌ثباتی در خاور میانه نامیدند و عین زمان جانب را به پیشگیری از توسعه نزاع در منطقه دعوت کردند.
صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم.
شام 16 ایون اسرائیل قرارگاه صدا و سیمای ایران را در مرکز تهران ضربه زد. آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که به عظیمترین کارخانه استحصال اورانیوم ضربه سختی رسانیده شده است. ایران از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که در این جنگ هوایی به آتش‌بس پایفشاری کند. منبع‌ها میگویند که ایران توسط کشورهای خلیج به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیام داده تقاضا کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس به اسرائیل فشار آورد و در جواب گفت که تهران در مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده نرم پذیرتر می شود. این تحولات اخیر در مناقشه پرقربانی در میان دشمنان دیرینه اسرائیل و ایران است که دوام 5 روز پی هم به همدیگر ضربه می زنند. در ساعت‌های پایان روز دوشنبه موشک‌های ایرانی شهرهای تل‌آوی و حیفا را هدف قرار داده باعث به کشته شدن چند نفر گردیدند. در پی این حمله‌های هوایی از سه کارخانه عمل‌کننده غنی‌سازی اورانیوم در ایران دو عددش از کار مانده است. اسرائیل گفته است هدفش پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این اتهام و هم نقشه ایجاد سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران در کانادا گفت که با سبب وضع در خاورمیانه باید جلسه هفتگانه را پیش از مهلت انجام داده به واشنگتن برگردد. تلویزیون فاکس نیوز گفت که ترامپ اعضای شورای امنیت ملی را برای یک جلسه اضطراری دعوت خواهد کرد. او به تکرار گفت است که در صورتی که ایران طلب‌های ایالات متحده آمریکا را برای قطع برنامه هسته‌اش بپذیرد، هجوم اسرائیل هم زود پایان می‌یابد.
شب 17 ایون گروه نوبتی شهروندان تاجیکستان خاک ایران را ترک کردند. رسانه های آذری نوشتند در میان آنهایی که امشب از یک گذرگاه زمینی در سرحد ایران به خاک آذربایجان گذشتند، ده ها شهروند تاجیکستان، روسیه، مولدوا و دیگر دولت ها می باشند. سفارت تاجیکستان در تهران دیروز گفت که 100 تاجیکستانی برای بازگشت به وطن از آنها یاری خواسته است. نزاع میان اسرائیل و ایران که از 13 ایون به این سو جریان دارد، بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. این موضوع در مرکز بحث و بررسی های کاربران شبکه های اجتماعی هم قرار دارد. همکارانم برات یوسفی و ارشاد سلیمانی روحیه و نظرهای ساکنان تاجیکستان را به تحول در خاور میانه گزارش می دهند.
جنگ اسرائیل و ایران که با حمله های اسرائیل به نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران سر شد، در تاجیکستان نگرانی های زیادی را به میان آورده است. جانبداران و مخالفان دو طرف در فضای مجازی با هم درگیر می شوند. برخی به عنوان مردم مسلمان و فارس زبان از ایران حمایت و اسرائیل را محکوم می کنند. برخی دیگر می گویند ایران با برنامه مشکوک هسته‌ای و سرمایه گذاری به گروه های وحشت افکن در خاورمیانه زمینه گذاری جنگ شد. اما اکثریت امید می‌بندند که پیش راه گسترش این جنگ گرفته شود. با گفته سفیر تاجیکستان در ایران نظام‌الدین زاهدی، تا حالا 30 شهروند تاجیکستان از ایران برآورده شدند و 100 نفر دیگر منتظر انتقالند. در تاجیکستان نیز شهروندان زیادی ایران کار و تحصیل می‌کنند که ادامه جنگ و پیامدهای آن آنها را گرفتار هراس و ناامیدی کرده است.
خانواده من تو مشهدن، حتی تو مشهدم بمباران اتفاق افتاده، ولی به نسبت بقیه شهرها خیلی خیلی کمتر. ولی اون استرسی که وجود داره، اون صدایی که تو میشنوی، اونی که تو نمیدونی فردا قراره چه اتفاقی بیفته، بی نهایت سخته. یعنی حتی ماهایی که اینجاییم شاید ما هم نسبت به اندازه اونا استرس داریم.
دو طرفی جنگ از هدف قرار دادن مرکزهای نظامی و نهادهای استراتژی یکدیگر گزارش میدهند و یکدیگر را تا مرز نابودی تهدید میکنند. اما از رسیدن موشک‌ها به منطقه های مسکونی و هلاک شدن مردم آسایشته کمتر میگویند، در حالی که قربانیان زیادی پیامدهای حمله ها در دو طرف مردم عادی اند. تاجیکان زیادی در دو طرف جنگ زیر ترس و حراس قرار گرفتند، از جمله در اسرائیل نیز.
اینجا تو هیچ جا فرار نمیکنی، تو همون چیزی که برای تو ارتش میفرستوند پیام ها، تو باید اونها رو نگاه کنی. من به شما خیلی ساده میگویم که شبا شروع میشود، راکت‌های بالیستیکی که از طرف ایران پرت می‌شود به این طرف، شبا شروع می‌شود و وقتی که شبا دیگر شروع شد تو آمادگی می‌گیری. من 3 روز است که خواب نکردم، دیگر شبت مثل روز شد، روزت مثل شب.
پس از حمله اسرائیل به ایران در 13 ایون و آغاز جنگ موشکی این دو کشور، شرایط غیر انتظار برای مردم از جمله شهروندان خارجی که در این کشورها قرار دارند ایجاد شده است. ایران یک کشور همزبان با تاجیکستان است که تاجیکان برای تحصیل، تجارت، طبابت و گردشگری و نیازمندی های دیگر به این کشور زیاد سفر می کنند. در اسرائیل هم تعدادی از شهروندان تاجیکستان قرار دارند که مقامات این کشور در حال حاضر بیرون رفتن مردم را اجازه نمی دهند. تاجیکستان در اسرائیل سفارتخانه ندارد و مسئولیت روابط به دوش سفارت تاجیکستان در قاهره است. تا کنون خبرهای رسمی برای بیرون آوردن شهروندان تاجیکستان از این کشور رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان در روز اول حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و خواستار دریافت راه‌های صلح‌آمیز حل بحران شد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است.
زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینی خود سی جین پین درباره تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. ملاقات امروز در حاشیه نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و چین در شهر استانا صورت گرفت. پرزیدنتان تاجیکستان و چین با گفته مقامات رسمی از رشد همکاری های دو کشور اظهار قناعتمندی کرده گفتند در گردش سودای خارجی تاجیکستان سهم چین زیاده از 20% را تشکیل می دهد و حالا در تاجیکستان 700 شرکت با سرمایه چینی کار می کنند. عین زمان این نگرانی صدا می دهد که تاجیکستان در آینده هرچی بیشتر پایبند امر و اراده سیاسی چین می شود. دوشنبه از پکین در مرحله کنونی 820 میلیون دلار قرض دار است. و اکنون مطلبی از تاجیکستان، یک استاد دانشگاه دولتی شهر خوجند در بازداشتگاه فوتید است. پرویز پولادی 3 ماه پیش بازداشت شده با اتهام های گرفتن پاره و جنایت های اخلاقی به 17 سال زندان محکوم گردید. نزدیکانش میگویند مرافع پولادی بدون حضور آنها گذشت و برای همین درباره اتهام خبری ندارند. عیب نامه این استاد دانشگاه رسما نشر نشده است. پیوندان او با تصدیق خبر مرگش گفتند که حادثه فوت هفته گذشته بعد شنیدن حکم رخ داد و علکی بعد تشخیص او را به خاک سپردند. تفصیلات از همکارم فرزان محمدی.
روزی زاده پرویز پولادی اجرا کننده مدیر فکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی خوجند شب 13 ایون در بازداشتگاه فوتیده است. پدرش روزیبای پولادوف در یک تماس تلفنی گفت که جسد فرزندش را روزی 13 ایون در ناحیه اشت به خاک سپاریدند. هرچند در این باره مقامات رسما خبر نداده است، ولی بعضی ها گفتند پرویز پولادی بر اثر فشار بلندی و درد دل فوتیده است. وقتی آخر هفته گذشته در دادگاه شهری خوجند 17 سال حکم حبس اعلان کردند، وضعیتش بد شد و در بازداشتگاه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. افسود یک منبع رادیوی آزادی. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، پرویز پولادی را با اتهام فساد و رشوه و بعضی جنایت‌های اخلاقی زندانی کردند. حکم آخر هفته گذشته اعلان شده و طبق معلومات دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته بود. روزیبای پولادوف پدر این استاد دانشگاه گفت که هرچند به مرافعه‌هایش می‌رفتند، ولی دادرس اجازه اشتراک نمی‌داد و دقیقاً جزئیات حادثه را نمی‌داند. با این وجود آنها عاید این مسئله عزمی به جای شکایت کردن را ندارند. پرویز پولادی نامزد علم‌های کیمیا و اجرا کننده مدیر فکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی شهر خوجند 41 سال و 3 فرزند داشت و پیشتر در دیگر فکولته همین دانشگاه سال‌های زیاد به حیث مدیر کار کرده است، ولی با گذشت 3 ماه از بازداشتش مقامات انتظامی ولایت سوخت اتهام علیهش را رسما اعلان نکردند. بعدی بازداشت پرویز پولادی، مقامات امنیتی اینچنین ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند را نیز بازداشت کرد. منبعه های رادیو آزادی آن زمان گفته بودند بازداشت رکتور به رشوه ستانی ربط دارد و احتمال پرونده هر دو به هم علاقمند است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیه در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. با اطلاع مسئولان آژانسی تنها در سال 2024 49 مورد فساد را در دانشگاه آشکار کردند. حکم دادرس به این عیبنامه ها معلوم نیست. دو سال پیش نیز مقامات تفتیشاتی و قدرتی ولایت سوخت گفته بودند که از همه بیشتر موردهای رشوه ستانی آموزگاران در دانشگاه دولتی خوجند ثبت شد. قسمی از آنها با جریمه از جوابگری آزاد و نسبت برخی آنها چاره های دیگر انتظامی کاربست شدند. موردهای از همه زیادی فساد در یک مؤسسه تحصیلاتی ولایت سوخت در حال است که معارف تاجیکستان یکی از ساحه های فساد‌زده ترین نامبر می شود. ولی کاربران شبکه های اجتماعی این خلاصه را درست نمی شمارند و می گویند زور نهادهای ضد فساد به ساحه های دیگر نمی رسد و آموزگاران و پزشکان شکار آسان آنها دانسته می شود. با وجود ردیه مقامات تاجیکستان سطح بلند فساد زدگی تقریبا همه ساحه ها را سازمان های بین الملل در گزارش های همساله نگران کننده می نامند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
12 سال بعد این ناپدیدشوی امکبچه‌ها سبینا و ملکه رالوه‌ها، پلیس دوشنبه جستجوی آنها را سر گرفت و برای پیدا کردن معلومات نیم میلیون سومانی پاداش وعده کرد. اولوغبک ارالوف پدری سبینا رالوه گفت این وعده پاداش پولی برای معلومات درباره دختران ناپدید شده از جانب خود پلیس شهر دوشنبه صدا داده است. اولوغبک ارالوف به رادیو آزادی گفت از سال 2013 که دختر و برادر زاده اش آن زمان 4 و 5 سال بودند، وقتی زیاد گذشت ولی آنها هیچگاه امیدشان را برای پیدا کردن دخترها از دست ندادند. حالا سبینا و ملکه ارالوه ها 16 و 17 ساله بوده می توانند. سال 2013 حادثه ناپدیدشوی کودکان خردسال در نزد مرکز سودای صدبرگ بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد و برای جستجوی آنها نه تنها خادمان پلیس بلکه اختیاریان زیاده هم سفربر شدند. در همینجا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر برای پیدا کردن خبر و گزارش های بیشتر با سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت هر کسی که برای پیدا نمودن ملیکه و سبینا ارالوفا معلومات درست و عمیق دهد در حجم 500 هزار سومانی مکافاتانیده میشود. ملیکه و سبینا ارالوفا روز 25 مارس سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4 و نیم سال داشتند از نزد خانهشان در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. تجربه کاری ثابت نمود که سهم شهروندان در آشکار و پیشگیری جنایتکاری دریافت نمودن شخصان بی‌درک گشته و تامین ترتیبات جمعیتی نهایت ارزشمند می باشد، گفته شده است در اعلان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. گم شدن این دو دختر در سال 2013 جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد. حتی رئیس جمهور تاجیکستان از حادثه ناپدیدشوی ملیکه و سبینا اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود. اولوغبک ارالوف پدر ملیکه و سبینا چند سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که طول این سالها امیدی پیدا کردن آنها را از دست نداده و همیشه با مقامات همکاری میکند. شبکه خبری تلویزیون ایران خبر داد که شماره قربانیان حمله هوایی اسرائیل به بنای مرکزی صدا و سیما در تهران به 3 نفر افزایش یافته است. شبکه خبر نفر دوم را نیما رجب‌پور سردبیر اخبار معرفی کرد و افزود وی بر اثر جراحات در پی حمله هوایی اسرائیل جان باخت. صدا و سیما ایران هنوز شخصیت نفر سوم را اعلان نکرده است. پیشتر گزارش شده بود که معصوم عظیمی یک کارمند اداری صدا و سیما بر اثر این ترکش کشته شد. شام 16 ایون بنای مرکزی صدا و سیما که با بنای شیشه‌ای معروف است چند ساعت پس از هشدار اسرائیل برای خالی کردن بخش ها از منطقه 3 شهر تهران هدف حمله قرار گرفت. در این حمله طبقه 3 و 4 هدف گرفتند و بنا آتش گرفت. لحظه حمله مستقیما از استودیوی شبکه خبر به طور زنده پخش شد. برخی از سازمان های جهانی حامی خبرنگاران و آزادی بیان این حمله اسرائیل را محکوم کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینی خود سی جین پین در باره تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. ملاقات روز 17 میون در حاشیه نشست آسیای مرکزی چین در شهر آستانه صورت گرفته است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری با نشر یک بیانیه رسمی گفت که در واخوری وضع و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و چین بررسی گردید. امام علی رحمان و سی جین پین به گفته مقامات رسمی از رشد همکاری دو کشور اظهار قناعتمندی کردند و گفتند که در گردش سودای خارجی تاجیکستان سهم چین زیاد از 20% را تشکیل می‌دهد و حالا در تاجیکستان زیاد از 700 شرکت با سرمایه چینی کار می‌کنند. تاجیکستان با چین با یکی از قدرت‌های عظیم اقتصادی جهان تقریباً 500 کیلومتر مرز مشترک دارد و سالهای اخیر برای سرمایه گذاری و تجارت بیشتر به آن رو آورده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این گزارش را در ادامه برنامه ما بشنوید. گروه طالبان که قریب 4 سال باز زمام قدرت را در افغانستان به دست دارد، رفتن زنان تا 40 ساله را به بازار نزد سرحدی ترمیز من اعلان کرد. در این باره تلویزیون امو تیوی با تکیه به ساکنان و فروشنده ها خبر داده است. یک تاجر افغان گفته است که با منع ورود جوان دختران حجم فروش و تجارت آنها کاهش یافته است. طالبان رسما درباره منع ورود جوان دختران به بازار اظهار نظر نکردند. مرکز بین المللی سودای ترمیز در مرز ازبکستان و افغانستان سال 2022 افتتاح یافت. مرکز دارای مغازه ها و مرکز طبی، طرفخانه ها و منطقه های استحصالی است. شهروندان افغانستان می توانند بدون روادید از آن دیدن کنند و 15 روز در آنجا بمانند. گروه طالبان بعد از بازگشت دوباره به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 نخست مکتب های دخترانی بالاتر از صنف ششم را بست و سپس درهای دانشگاه ها و مؤسسه های تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران پوشید. کمیته امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه 5 نفری خبر داد که به قول کمیته 180 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند و می‌خواستند به خارج برده فروشند. در بیانیه رسمی کمیته که خبرگزاری دولتی خبر روز 16 ایون نشر کرد آمده است، ماموران امنیتی و مرزبانان تاجیک از قاچاق 178 کیلوگرم و 845 گرم حشیش و افیون در منطقه دیدبانگاه سرحدی پنجاب ناحیه میرسید علی همدانی پیشگیری کردند. قسم زیادی این مواد مخدر یعنی 139 بسته را از داخل تاکسی پیدا کردند که گویا به شرکت 3333 تعلق داشته است. در بیانی آمده است در رفتی بازپرسی بابا جان عبدالحق معین کرده شد که نامبرده این مقدار مواد مخدر را از قاچاقبران افغان به مبلغ 20 هزار دلار آمریکایی دسترس نموده، مقصد داشته است توسط هم‌مسکان جنایتی خود آن را به شهر دوشنبه ولایت سوخ و بعداً به خارج کشور انتقال دهد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه‌های آلوده به تحقیر در حق مهاجران طرح قانونی را قبول کردند که مکتب‌ها را عهده‌دار می‌سازد همه اطلاع درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی بدهند. به قول مؤلفانش سند مذکور امکان می‌دهد پیش راه مهاجرت غیرقانونی به روسیه که مردم از آن بسیار ناراضی هستند گرفته شود و خودی بچه‌های مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز در کوچه نمانند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
میخائیل متویف، وکیل خشمگین دومه دولتی، روزی 10 ایون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه های مهاجران را بی نظارت گذاشتند و احوال به این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب های روسیه را عهده‌دار میکند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و غمخوری در حق مهاجران است. ایگور زوبوف، معاون وزیر امور داخلی روسیه:
هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تأمین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است.
در صورت تصویب قانون، اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود، مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان می گویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد. ولادا برانوا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان و پژوهشگر مهاجرت:
اگر مکتب ها معلومات را به وزارت بدهند، یک ترس دیگر برای خانواده ها می شود و ممکن است تماما بچه ها به مکتب نروند. به اندیشه من این سبب بی سواد ماندن، به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود.
در دومه دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل متویف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند.
در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783 هزار، از شماره آنها 192 هزار تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم، حاصلش این است که 591 هزار فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند.
آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه متویف به قول یک مصاحب رادیو آزادی نادان و بیسواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیکی مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است، چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب های شهرها جای نه تنها برای بچه های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. عین زمان یک دسته سند طلب می کنند تا خود مهاجران دل سرد شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دومای دولتی گفت هیچ یک از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر قانونی هم باشد. به قول او باید کارفرما یا خود مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان اضافه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود. میخائیل متویف وکیل دومای دولتی:
Все родители должны знать.
تمام مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی‌کنند، با درس آماده کرده نمی‌توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی‌داند و نمی‌خواهد درس کند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه، به کشلاق‌های عزیزشان.
депортация вместе с детьми домой в родные кишлаки.
важнейший вопрос я благодарен
در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حل آن در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است.
По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции.
16.
А сколько?
16.
Ну это же это огромный шаг вперёд.
با گفته سیاست‌شناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخل روسیه به دیگر طرف کشند. ولادا بارانوا، استاد دانشگاه هامبورگ آلمان و پژوهشگر مهاجرت:
از یک طرف این درست است که توجه مردم را از جنگ به دیگر طرف میکشند. دیگر اینکه مردم ترس زیاد دارند و مقامات با استفاده از دامن زدن مسئله مهاجرت میخواهند ترس اهالی، نارضایتی از مشکلات اجتماعی، ناامنی و جنایتکاری را فرو نشانند. برای همین به جای حل مشکلات امنیتی یا دسترس کردن خدمات اجتماعی، مهاجرت را گناهکار میکنند.
بحثی طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین، رئیس دومای دولتی روسیه، در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانورا نوشته است: وقتی اخیر در روسیه فقط قانونها درباره مهاجران قبول می شوند، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها
مرا شکستم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق.
پیامدهای جنگ اسرائیل و ایران برای تاجیکستان چیست؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. جنگ اسرائیل و ایران که با حمله های اسرائیل به نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران سر شد، در تاجیکستان نگرانی های زیادی را به میان آورده است. جانبداران و مخالفان دو طرف در فضای مجازی با هم درگیر می شوند. برخی به عنوان مردم مسلمان و فارسی زبان از ایران حمایت و اسرائیل را محکوم می کنند. برخی دیگر می گویند ایران با برنامه مشکوک هسته‌ای و سرمایه‌گذاری به گروه های تحت حمایتش در خاورمیانه زمینه گذار جنگ شد، اما اکثریت امیدوارند که پیش راه گسترش این جنگ گرفته شود. ایران یک کشوری همزبان با تاجیکستان است که تاجیکان برای تحصیل، تجارت، تبابت و گردشگری و نیازمندی های دیگر به این کشور سفر زیاد می کنند و آنجا قرار دارند. به گفته سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی، تا حالا 30 شهروند تاجیکستان از ایران برآورده شده است و 100 نفر دیگر منتظر انتقالند. در تاجیکستان نیز شهروندان زیادی ایران کار را تحصیل می کنند که ادامه جنگ و پیامدهای آن آنها را گرفتار حراس و ناامیدی کرده است. یک دانشجوی ایرانی یک از دانشگاه های دوشنبه که به دلایل امنیتی هویت او آشکار کرده نمی شود می گوید که تمام حادثه های روزهای اخیر خیلی زود اتفاق